بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم من منطق الشفاء، الخطاب صفحه 214 سطر 9. ولی انبغی ان تکون الالفاظ التي لا يراد فيها التشبيه والاستعاره الفاظا خاصه غیر مشتبهه. گفتیم که چند چیز رو باید خطیب رعایت کنه. یکی فصاحت و یکی فصاحت و صحت بود، دوم روابط بود که رابطه ها رو ملاحظه کنند. این دو تا مطلب رو توضیح دادیم. حالا مطلب سوم لازمی که رعایت بشه، اون الان میخوام مطرح کنیم و اون اینه که اگر استعاره و تشبیه بود که ممکنه گاهی این مطلبی مشترک گفته بشه، اما جایی که ما تشبیه و استعاره نداریم خوبه که الفاظ خاص به کار ببریم. الفاظ خاص یعنی غیر مشترک، یعنی طوری نباشد که کلام دو احتمال دهد. که ما از شنیدن اون کلام به غلط بیفتیم، بلکه باید مطلب واضح باشه، اشتراک درش نباشه. دو تا مثال برش میزنند. یک مثال اینه که انباز خالص گفته کره‌ای وجود داشت که عالم از اون کره خلق شد، آخر سرم به همون کره منتهی میشه. مشخص نکرده که این کره چه کره‌ایه. شاید امروز همین بحثی که بعضی از فلاسفه نسبت داده میشه، گفته میشه که خداوند عالم رو از یک کره آفرید، بعد این کره باز میشه، مدتی طول میکشه تا دوباره بسته بشه. بعد که بسته شد عالم تموم میشه. مثلا همین فلک نهم که معدل نهار داره، و فلک هشتم که منطقه طول بروز داره. این دوتا به نحوی هستن که از هم فاصله میگیرند، و بعدا به هم نزدیک میشند و بر هم منطبق میشند. وقتی منطبق شدن عالم تموم میشه، دو مرتبه عالم بعدی باید شروع میشه. که گروه اینچنین گفتن که ما عوالم متعدد داریم به این صورت که این کره دوتا دایره عظیمه شون که یکی معدل نهار دایره عظیمه فلک نهومه، یکی منطقه الوروزه که دایره عظیمه فلک هشتومه. این دوتا از هم فاصله میگیرن، بعد هم با هم منطبق میشن که حالا شاید شکلش رو توی رسم هایی که کشیدن دیده باشید که اینها اصلا فاصله میگیرند بعدن بر هم منطبق میشند. اصلا دو تا دایره عظیمه توجه کنید که بر هم عمود بشند. خب بینشون فاصله است، بین این و اون 90 درجه فاصله است. بعد یواش یواش به سمت هم نزدیک میشند تا بر هم منطبق بشند. وقتی منطبق شدند کره درست میشه، کره که اول از او شروع کردن دوباره کره تنظیم میشه. اینجا مشخص نیست کدوم که این دوتا کره است یا یک کره است. اینجا کلام رو مبهم گذاشته، مشترک قرار داده و این اشتراک باعث اشتباه میشه. یه مثال ابن سینا میزنه، یه مثال دیگه میگه کاهن ها کسان که با جن مرتبطند یا فالگو هستند، اینا هم یه چین ابهاماتی دارند، کلامشون رو هم میزنند و باعث میشه که شنونده مطلب رو درست تشخیص نده. مثال میزنه که کاهنی به یه پادشاه یونانی رسید و خبری بهش داد. اون خبر مشتمل بر لفظ مشترک بود و این کاهن بیان نکرد، اشتراک رو از اون لفظ نگرفت. اون پادشاه یونان به غلط افتاد، گفت که اگر از این نهر عبور شود یه ملک عظیمی باطل می شود. بیان نشد که ملک عظیم ملک کیه، ملک این پادشاه یونانیه یا ملک کوروشه، اینو بیان نشد. بعد از نهر عبور شد و این پادشاه یونان با کوروش برخورد کرد، بعدم کوروش پیروز شد، پادشاه یونان هم ملکش فاسد شد. پادشاه یونان حمل نکرد که این اتفاقی که میفته بر علیه خودشه، چون کاهن مشخص نکرده بود که کدوم یکی ملکشون فاسد میشه. پیش خودش گفته بود ملکش کوروش فاسد میشه، در حالی که بعدا ملک خودش فاسد شد. مطلب رو مبهم گذاشت یا به تعبیر ابن سینا مشترک رهاش کرد، که احتمال داشت که ملک کوروش باطل بشه، احتمال داشت که ملک اون ملک یونان باطل بشه. این مشترک همینطور رها کرد، بعدم نتیجه گرفته شد پادشاه یونان نمیتونست ایراد بگیره به این کاهن، چون کاهن طوری حضره بود که با هر دو سازگار بود. هم با فساد پادشاهی کوروش، هم با فساد پادشاهی اون ملک یونان، چون مشترک گفته بود نتونست اون پادشاهی به کاهن ایراد بگیره. ایشون میفهمد که غالبا کاهن ها کلی حرف میزنند، معلوم نمیشه که واقعیت هم چیه. اگر جزی حرف بزنن تو جزی مشترک رو نمیتونن بیارن، راحت تر روشن میشه که دارن چی میگند. پس در خطابش ما موظفیم که خطاب رو از الفاظ مخاصش استفاده کنیم، از الفاظ مشترکی که غلط اندازه نشوه نکنیم، استفاده نکنیم. چنانچه در این داستانی که از کردیم حاصله. حالا صفحه 214 این سطر نهم، ولی انبقی، اینم من روش نوشتم سه. حالا دو تا مطلب رو گفتیم سزاوار است که خطیب رعایت کنه، یکی فصاحت و صحت بود، یکی هم رعایت رباطات بود. سومی اینه که الان میخوام بخونی، ولی هم بقیه که بر خطیب سزاوار است که الفاظی که در اون الفاظ تشبیه سؤالی نیست، اون الفاظ الفاظ خاص باشه. خاص یعنی چی؟ یعنی غیر مشترک. غیر مشترک تفسیر خاصنه. الفاظی که آورده میشه الفاظ خاص باشه که این الفاظ مشترک نباشه. اگه مشترک باشن دو تا احتمال توشون هست و خطیب شنونده رو به اشتباه انداخته، به غلط انداخته. و شأن خطاب این نیست که شخصی رو به غلط بندازه، بلکه باید برش تولید اقناع کند. ثم لا تکونو مغلطتن، ثم لا تکون، این الفاظ مغلط به غلط انداز نباشند. یعنی چی؟ و توهم و تفسیر مغلطه. الفاظ مغلط نباشن، یعنی به وهم نیندازن شه به معنی حل واحد از شه عوض ده. یعنی به ذهن شخص شه و زدش رو وارد نکنه، و الا طرف نمیدونه این شه قبول کنه یا زدش قبول کنه. فمثال حاضر الفاظ، این الفاظی که از شه و زد هر دو داره استفاده میکنه، این تو سمن و تقلیدن، این به عنوان غلط انداز بودن داره استعمال میشه. در خطابه نباید طرف به غلط بیفته، نباید الفاظ مشترک استفاده کنیم که شنونده دو جور احتمال بده. شنونده باید خاص لفظ خاص بشنبه، فقط یه معنای اراده بشه، اون معنا رو استفاده کنه، نه معنای، نه دو معنا رو مردد بین دو معنا نباشه. مثال میزنه، مثل ما یستعمل انباز قلس الکره را که یقول و ان العالم سیسی رو وقتن الیها، عالم به زودی به این کره منتهی میشه، همونطور که وقتی از این کره ابتدا کرده، یعنی کره خداوند ساخته، عالم از این کره درست شده، دو مرتبه این عالم به حد اون کره بر میگرده، یعنی باز میشه، بعد دو مرتبه بر میگرده به اون کره، وقتی بسته شد عالم تمام میشه. کرد کردم در این مسئله چند قول داریم. یکی قول مشروعی که میگه عالم از اول تا آخر یک عالمه، یک قول میگه عالم از اول تا آخر چندین عالمه، یه قولم همین قوله که همین عالم با یه کره شروع میشه، بعد دو مرتبه به همون کره منتهی میشه، که دو جور کره درست میکنه و روشن نمی کنه، مبهم و برطرف نمی کنه، لفظ مشترک میذاره. یه مثال، مثال بعدی کما یتلفظ بهل متکهنون، کاهنها، فالگویان. اونا کما یتلفظ به مثل کلامی که به اون کلام کاهنون تلفظ میکنن که کلامشون دو پهلو میذارن که اگه وقتی این نشد اون رو بتونه، اون یک مطلب دیگر رو بتونه تفهیم کنه، اگر اون مطلب دیگه نشد اینو بتونه تفهیم کنه. این مطلب رو آشکار نمی کنه که اگه وقت اتفاق افتاد خلاف به دست نیاد، هم ممکنه این طرف باشه هم ممکنه اون طرف. مثال پادشاهی که زده، خب بالاخره مشخص نکرده که کوروش پیروز میشه یا اون ملک پیروز میشه، بالاخره در تاریخشون هم یکیشون پیروز خواهد شد. پس کاهن حرفش رو درست زده، منتها چون مبهم گذاشته، تعیین نکرده، شنونده به غلط افتاده. کما یتلفظ به المتکهنون، مثل حکم نجومی، یعنی حکمی که با استفاده از مسائل نجومی گفته میشه که شخص مشخص نمی کنه که کدام معنا مراده. مثل حکم نجومی که حکم بهی بعض المنجمی فقال فلان الملک الیونانی فرانکس که پادشاه یونانه، اذا ابرن ابرن نر، اگر ابره یا ابرن از نر عبور شد، تعدل امر بهی، امر منتهی می شود با این عبور به بطلان ملک عظیم. تعیین نشده که این بطلان ملک عظیم منظور ملک کوروشه یا ملک این پادشاست، هر دو محتمله. چون هر دو محتمله هیچ چی نمیتونه بگه این خلاف گفته، ممکنه بگه من گفتم ملک تو باطل میشه، ممکنه بگه ممکن ملک کوروش باطل میشه. کلامش و خبرش با هر دو سازگاره چون مشترکه. سلام ما عبره، و وقتی که این ملک یونان از اون بحر عبور کرد، تلقاه و کوروش الملک، برخورد کرد با این ملک، ملک یونان، کوروشی که ملک ایران بود، و هزمه و افسد ملکه رو. کوروش فرار کشوند اون ملک یونان رو و ملکش رو فاسد کرد. ولم یزد اون ملک یونان الال انکار المنجم سبیلا، به خودش اجازه انکار نداد که بیاد با این منجم بگه چرا منو به اشتباه انداختی. اگرم به منجم میگفت چرا منو به اشتباه انداختی، منجم میگفت من تو رو به اشتباه ننداختم، خودت کلام منو نفهمیدی. میتونه بگه من ملکه تو رو گفتم باطل شد، اگر ملکه کوروش باطل میشد اون کوروش هم میگم من گفتم ملکه تو باطل شد. به هر دو میتونه، به هر دو قول میتونه تمسک کنه. چرا؟ چون مطلب رو هم گذاشته. ولم یزد این ملکیونان به این که انکار کنند در منجم راه اعتراض، راه اعتراض در منجم نداشت. لأنه یعنی منجم لم یکن بیانه انل ایل ملکه نیبتل و عبوری، منجم بیان نکرد که با عبور این ملکی اونان از نهر چه ملکی باطل میشه، چون نگفت نزان این شخص پادشاه یونان نتونست به این منجم اشکال کنه. و این نمکانن ملک خودش گمان میشد که ملکش واقعی میموند و ملک کوروش باطل میشه. و این نمکانن ملک و نفسه خودش و من ذات نفسی از طرف خودش و به حساب وهم و خیالش متخیلن نمک و کوروش باطل، گمان نداشت که ملک کوروش باطل بشه. یعنی خودش تشخیص نداد، نه که منجم اشتباه گفته باشه. منجم وانمود میکنه که من درست گفتم، اونطور عبارتم واضح نبود و متوجه نشد. کلمه ما تخیله داره، ما در اینجا خود خلاف منظور رو افاده میکنه. ملک یعنی پادشاه یونان از پیش خودش گمان نکرد، تخیل نکرد که ملک کوروش باطل میشه، در حال که ظاهرش اینه که گمان کرد که ملک کوروش باطل میشه. ولی اگه فکر میشه ملک کوروش باطل نمیشه، نمیموند باشه جنگ کنه. ظاهرش اینه که ما در اینجا یا باید زایده باشه، همین دیگه باید زایده باشه. خب جا باید زایده نیست، عبارت به نظر میرسونه که ما مای نافیه هست. مگر اینکه اینطور بگیم، گمان نمی کرد که ملک کوروش باطل شود، و الا گمان کرد که ملک کوروش باطل میشه، کوروش درگیر میشد. چون گمان میکرد که ملک کوروش باطل نمیشه، بله اما باید این الهار اونتو که من میفهمم، ما در اینجا مای نافیه نباید باشه. اگه مای نافیه باشه عبارت خوب در نمیاد. خب بگیم کاهن چرا واضح نگفت؟ میگه لفظ کاهن کانه محتملن معنیه، کلام کاهن آماده هر دو معنا بود، یعنی هم میرسون که ملک کوروش باطل میشه، هم میتونه شناسی استفاده کنیم که ملک اونان باطل میشه. لذا اگر هم ملک اونان بهش اعتراض میکرد، میگه من درست گفتم. چرا؟ چون مدام دو پهلو گفته بود، برای خودش امکان فرار داشت. ولی مثل ذالکه ما، این ما دنجه زایده است. مای قبلی هم اگه زایده میگرفتیم خوب بود، ولی از کنم من مای زایده نتونستم تشخیص بدم، ما رو نافیه گرفتم. ولی اگه ما نافیه نبود، ما زایده بود، اشکال نداره، خوب عبارت خوب معنی شد. ملک یونان به حسب وهم خودش تخیل کرد که ملک کوروش باطل میشه، بلا واقعیت این نبود که کاهن به او گفته باشد ملک کوروش باطل میشه. خودش گمان کرد ملک کوروش باطل میشه، لذا با ملاقات کردن به کوروش تن داد و جنگو شروع کرد. اما اینجا لمثل ذالک ما، ماش زایده است. لمثل ذالک یعنی به خاطر این که کلام دو پهلو باشد، محتمل للمعنی باشد، به همین جهت است که منجم و کاهن جسورند در این که قضایا رو به صورت کلی بیان کنند، که اگه قضایا به صورت کلی بیان میشه راه گریز برشون هست. ازل غلط فی الجزی اکثر، زیرا اشتباه در کلامی که جزی باشد بیشتره. لذا این کلام کلی میکنند تا غلط توش روشن نشه. ولی ذالکه فین هم یحکمون، همشون مهمن جدا. هم یعنی این کاهن ها و منجم ها، به این جهت که مطلبشون مبهم باشه و با هر دو طرف سازگار باشه، به این جهت حکم میکند. حکم مبهم جدی، نه موقتش میکند و خبرش تعیین میکنه، نه مکیفش میکند که کیفیت شو بیان کنه. طور میگه که با هر کدوم از اتفاقات سازگار باشه. خب این تموم شد. من وچه رابه، این الان مشخص نیست وچه رابه بر کجا رد میگه. و وچه اول و ثانی و ثالثو که نگفتیم، ولی وقتی توجه کنید درسته نیستی نه تعیین نکرد بچه اول و ثانی و ثالث، ولی تو کلامش بچه اول و ثانی و ثالث وجود داشت. من این کلام رو تعیین کردم. اول فصل کنه و گفت یک، باید کلام خطیب فصیح و صحیح باشه. بعد دو، باید روابط رو حفظ کنید. اونجا که جای تقدیم مقدم باشد، اونجا جای تأخیر مؤخر باشد. بعد در بحث امروزم که شما خوندیم که بازم یه بقیه که خطیب کلامشو خاص بیاره، مرددش نکنه بین دو معنا، کلام مشترک نباشه. از سوم این چیز این بود که الان مشترک نباشه. حالا چهار میده میشه در بچه رابه اطلاع ستایسی از کردم. بچه رابه اینه که بعضی جاها مذکر و مؤنث، حالا چه مذکر و مؤنث با علامت باشه چنانچه در عربی هست، چه بدون علامت باشه چنانچه در فارسی هست، مذکر و مؤنث رو باید تعیین کنه، نباید همجور رها کنه بره تا غلط درش اتفاق نیفته. ولوش و رابعه این است که رعایت کند خطیب امر تأنیث و تذکیر رو. حالا ما کنه به علامت این و مولم یکن به علامت این، چه این تذکیر و تأنیث با علامت مشخص بشه چه بدون علامت مشخص بشه، بالاخره باید معینش کند حتی لا یقفیه غلطون، تا در کلامش غلطی از نایه تذکیر و تأنیث پیش نیاد. این بچه چهارم. حالا بچه خامس رو زشن کنه که یه امر پنجمی هم باید خطیب رعایت کنه. ولوجه الخامس ان یرای امر الجمع و تصنیه و البهتان و تصارف التي تختص بها. سزاوار است که خطیب رعایت کنه امر جمع و تصنیه و بهتان این مفردها رو و تصاریفی که مختص به اینا هستن، یعنی همه رو مشخص کنه، حتی از نایه تذکیر و تأنیث هم کلام رو مبهم نذاره. تا اینجا خب بسیاری از امور رو که باید رعایت کنه گفتیم. از اینجا به بعد دیگه کلامش رو ذکر نمی کنه، نمیگه ول بچ شد سادس یه هم بقیه هم یسخت، سادس رو نمیگه. همونطور که قبلا با ینبقی نیابود، اینجا با ینبقی آورده، ولی این ینبقی اندیسخت و چه شیشون که اینم باید خطیب رعایت کنه. این در وقتی که خطیب بخواد کلام رو موجز بذاره. اگه بخواد کلام رو موجز بذاره باید رباطات و ادخالات و اینا رو حذف کنه.
اونجا رو بهتان
خوندید؟ بهتان جمع واحده، بهتان جمع واحده یعنی واحده ها مفرد ها. ایشون میگه که سزاوار است که خطیب در وقتی میخواد کلام موجز بذاره رباطات رو حذف کنه، یعنی کلام طول نده، با ربط و عطف و اینها نیاره. ادخالات هم حذف کنه. ادخالات یعنی داخل کردن کلامی در ضمن کلام دیگر، اینا رو هم حذف کنه. تعویضات هم حذف کنه که چیزی رو عوض چیز دیگه میاره، اینا رو همه رو حذف کنه. اینا باعث طولانی شدن کلام میشه، اینا رو حذف کنه تا اجازه که در نظر داره انجام بگیره. به شروط متداخله، به تقدیم و تأخیر. شروط گاهی متداخلند، متداخل این یکی اهم یکی اخصه، به طوری که اون اخص در ضمن هم داخله. ایشون میفهمد که رباطات و ادخالات و تعویضات رو حذف کنه به شروط متداخله، یعنی شروط متداخله رو نیاره تا کلام مختصر بشه. بعد میگه به تقدیم و تأخیر، من گمان میکنم مراد این باشه که با تقدیم و تأخیر شروط حذف شند و وقتی شروط حذف شدن رباطات و ادخالات و تعبیرات هم اونام حذف میشن خلاصه میشن. این عبارت خیلی برای من روشن نیست ولی این کلام به شما از شدن این تو ذهنم آمده. اگر درست آمده که فبه ها، اگر درست آمده دیگه باید از یه جا حل شد. من به هر جا مراجعه کردم این عبارت حل نشد. بعد و یجعل الکلام عفوا حسن الدلاله، عفو به معنای خالی، مثلا عفو به معنای کردن متوسط بین اسراف و اختار. کلامو نه اسراف کند که خیلی طولانی قرارش بده، نه اختار کند که کمش کنه، بلکه بین هما بیاره، حسن الدلالم بیاره، دلالش هم حسن باشه. اینطور نباشه که چند جور معنا بشه آدم متوجه نشه، بلکه طوری باشه که مشخص باشه. و انتکون حیات دلاله، ظاهره مراد اینه که گاهی میبینی کلامش میخواد وقف کنه، میخواد قطع کنه، به کلام بعدی متصلش نکنه. در این صورت خوبه که تقصیر داشته باشه. تقصیر یعنی صدا رو یواش کنه. و انتکون حیات دلاله علی الوقف به تقصیر، دلالت بر وقف و کوتاه کردن، دلالت بر وقف میشه که صدا رو کوتاه کنه، حالا میخواد وقفش کنه صدا رو کوتاه کنه. و علل اتصال به تسخیر، اگر خواست کلام قبلش رو به کلام بعد متصل کنه صدا رو کوتاه نکنه، یا همونجور با قوت خودش نگه داره یا قوی ترش کنه. چرا در وقت وقف به سمت تقصیر بره و در وقت اتصال به سمت تسخیر بره؟ مراعاتن علی حقوقها، زمین و هوا میگه به حیات دلاله، به خاطر اینکه مراعات کنن این حیات دلالت رو، بنابراین تقصیر و تسخیر هم فراموش نکنن. و حاضا اینی که گفتیم توضیح کردن دادیم، این در لغت سریانیه و یونانیه وجود داره و کسی که در سریانی یا یونانی حرف میزنه باید این رو رعایت کنه، ولی کسی که چیز دیگه در زبان دیگه حرف میزنه باید بینید در اون زبان هم این روش تقصیر و اتصال و تسخیر اینا انجام میشه یا نه. اگه انجام میشه در لغت دیگه اونجا هم به کار ببره، اگر نه رها کنه.
سوریانی زبان
شامی ها بوده. زبان شامی ها بوده. شامی ها قبل از اینکه عرب بشند سوریانی بودند، چون عرب ها وقتی که حمله کردند که کشورها رو ساقط میکردند، حکومتشون رو ساقط میکردند، سعی بر این داشتن زبانشون رو عوض کنن، زبان رو عربی کنن، که مش مثلا قبطی بود بعد عرب شد. شام و فلسطین این ها سوریانی بودن، اینا هم عرب شدند، آمدن سمت ایران، ایران رو خواستن عرب کنند ولی نتونستند، چون گفته میشه که ایران شاعرهای خیلی مهم مثل فردوسی داشت که جلوی هجوم زبان عربی رو گرفت. لذا بعضی مسیحایی که آمده بودن ایران اونا به بزرگان ما میگفتن قدر مثل فردوسی رو بدونید، این باعث حفظ زبان شما شد. خود فردوسی هم میگه بسی رنج بردن در این سال سی، عجب زنده کردن بر این پارسی. در اصل عربا خیلی مواظب بودن که تمام کسانی که میگیرن یه جوری مناسبش میکنن با خودشون. از جمله همین زبان بود، سوریانی زبان شامی ها بود، اونا بعدشون تبدیل شد به عربی. این کلام ابن سینا که میگه حاضا شدون یک سر فل لغت سوریانی و یونانیه، نشون میده که ابن سینا نمیخواست منطق رو مخصوص یه لغت خاصی کنه، منطق رو در همه جا میخواست پیش ببره، همونطور که منطق برای همه جا بود، فقط مال یونانی ها نبود یا فقط مال عربا نبود، در هر زبانی منطق وجود داشت. این هم سعیشون برای می که این عمومیتی که برای منطق هست حفظ کنند. حالا بینیسین هم همینه، نمی گفت این اصلا مطلبی نبود، کتاب دیگه هم نگفتن، ولی ایشون داره میگه که در لغت سوریانی و یونانی این اتفاقات افتاده بود که خطیب این کار رو میکرد، اما در زمان عربی مثلا لازم نیست، دیگه تجربه این رعایت ها نیست. و یه هزار و یقا اللفظ یکی دیگر از وظایف خطیبه که این وظیفه انشالله در جلسه آینده باید بخونی. خب کارهای ما در این فصل فعلا تا اینجا یاد خطیب دادیم، بعضی کار دیگه هم مونده که اونو دیگه انشالله در جلسات آینده به خطیب واگذار میکنیم که باید این کار رو انجام بدیم.